چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو به نتیجه نرسید. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران انتقاد کرد. و بانک ها و مؤسسات مالی وابسته به نیروهای مسلح ایران در بانک سپه ادغام می شوند. به این بخش خبری خوش آمدید. نشست روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو بدون اعلام نتیجه پایان یافت. غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از اعضای مجمع، در این باره گفت که در نشست روز شنبه موافقان و مخالفان لایحه پالرمو نظر خود را بیان کردند، اما اعلام رأی و تصمیم گیری نهایی به پس از تعطیلات نوروز موکول شد. گروه ویژه اقدام مالی FATF که نهاد بین‌المللی ناظر بر شفافیت مالی است، هفته گذشته 4 ماه دیگر به ایران فرصت داد تا برای تصویب و اجرای استانداردهای این گروه مالی اقدام کند. لایحه پالرمو و CFT دو لایحه از لایحه چهارگانه دولت روحانی به دلیل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند. این دو لایحه به الحاق ایران به 2 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته و مقابله با تأمین مالی تروریسم مربوط می شوند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز شنبه با انتشار بیانیه انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران را مقرضانه و فاقد توجیه قانونی دانست. این ستاد در بیانیه خود همچنین اظهارات جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را ادعاهایی نادرست و غیر واقعی توصیف کرد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش در دومین گزارش خود مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را در مواردی متعدد به ادامه نقض حقوق بشر متهم کرد. اعدام مجرمان نوجوان، حق آزادی بیان، حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حق دادرسی عادلانه، حقوق زنان و بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان کارگری و فعالان سیاسی و مدنی از مواردی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر از ایران. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه از دولت بریتانیا برای قرار دادن شاخه سیاسی حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستیش انتقاد کرد و آن را اقدامی نادرست نامید. او با بیان اینکه حزب الله لبنان صاحب چند کرسی در مجلس این کشور است، این اقدام لندن را به معنای نادیده گرفتن بخشی از مردم لبنان دانست که به گفته او کمکی به برقراری امنیت و ثبات در این کشور نمی‌کند. دولت بریتانیا هفته پیش اعلام کرد که شاخه سیاسی حزب الله لبنان را به دلیل آنچه ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه از سوی این گروه نامید، در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار می‌دهد. حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا نیز قرار دارد. و اما روزنامه ام القرى چاپ عربستان سعودی روز شنبه به نقل از وزارت کشور عربستان اعلام کرد که حق شهروندی حمزه بن لادن، فرزند اسامه بن لادن، سلب شده است. درباره دلیل اتخاذ این تصمیم جزئیاتی منتشر نشده، اما بشنوید گزارش نازافرین میرزا خلیلی رو در این باره.
عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد که حق شهروندی حمزه بن لادن، پسر رهبر سابق القاعده، را سلب کرده است. حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، یکی از رهبران برجسته که القاعده و در حال تبدیل شدن به رهبر اصلی این گروه است. آسوشیتد پرس میگوید این اقدام عربستان حدود 4 ماه پیش انجام گرفته، اما اکنون علنی شده است. گرچه سلب تابعیت حمزه بن لادن در پی تعیین جایزه 1 میلیون دلاری دولت آمریکا در روز پنجشنبه برای گرفتن اطلاعات درباره وی اعلام شد.
امروز برنامه جوایز عدالت وزارت امور خارجه آمریکا برای گرفتن اطلاعاتی که منجر به شناسایی محل زندگی یا تعیین هویت حمزه بن لادن رهبر القاعده شود تا 1 میلیون دلار جایزه تعیین می‌کند.
عربستان حدود 25 سال پیش به همین شکل تابعیت اسامه بن لادن را سلب کرد. در آن زمان که وی در سودان و سپس در افغانستان زندگی در تبعید را تجربه می‌کرد، حمزه بن لادن هم تنها یک کودک خردسال بود. حمزه بن لادن درست پس از تشکیل گروه القاعده به دنیا آمد و در دوران شکل گیری این گروه و اعلام جنگ بر ضد غرب آمریکا بزرگ شد. نام حمزه بن لادن روز پنجشنبه به فهرست تحریم‌های مقابله با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل هم افزوده شد. علاوه بر ممنوعیت سفر، توقیف دارایی‌ها نیز جزو تحریم‌هایی است که شامل حال وی می‌شود. با وجود آنکه محل اختفای کنونی حمزه بن لادن که گاهی ولیعهد جهاد نامیده می‌شود هنوز مشخص نیست، اما گزارش‌هایی درباره سکونت وی در پاکستان، افغانستان، سوریه یا حتی حبس خانگی در ایران در سال‌های اخیر منتشر شده است. همچنین وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید حمزه بن لادن با دختر محمد عطا، کسی که رهبر هواپیمارویان در حمله‌های 11 سپتامبر بود، ازدواج کرده است. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بن لادن جوان را جانشین پدرش در هدایت حمله‌های گروه‌های جهادی در جهان می‌بینند. با وجود آنکه پس از کشته شدن بن لادن، سه همسر و فرزندانش اجازه یافتند به عربستان برگردند، اما همواره محل زندگی حمزه بن لادن محل اختلاف بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه گفته می‌شود که حمزه بن لادن چندین سال به همراه مادرش در ایران زندگی کرده است. بنابراین گزارش، جمهوری اسلامی ایران آنها را در حبس خانگی نگه داشته بود تا عربستان سعودی و گروه القاعده را تحت فشار نگه دارند و به این ترتیب از حمله آنها جلوگیری کنند. وی آموزش مواد منفجره و بمب‌گذاری را در پاکستان دیده است. حمزه بن لادن در سال 2015 در تصاویر ویدئویی این گروه به عنوان سخنگوی القاعده ظاهر شد. در این تصاویر ویدئویی وی تهدید می‌کند که انتقام کشته شدن پدرش در عبدآباد پاکستان را می‌گیرد. اسامه بن لادن در سال 2011 توسط نیروهای ویژه ایالات متحده در عبدآباد پاکستان کشته شد. گزارشی که پارسال توسط سازمان ملل منتشر شد میگوید حمزه بن لادن و ایمن الزواهری که پس از کشته شدن بن لادن رهبری القاعده را بر عهده گرفت، بنابر گزارش‌ها در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان اختفا کردند. این گزارش سازمان ملل هشدار داده که گرچه اکنون القاعده یک تهدید جهانی نیست، اما با بهبود رهبری و تقویت ارتباطات این گروه به احتمال بسیار با گذشت زمان این تهدید افزایش خواهد یافت.
نگاه نازآفرین میرزا خلیلی بود به انتشار مطلبی در روزنامه امورقرا چاپ عربستان سعودی که روز شنبه این مطلب منتشر شد و به نقل از وزارت کشور عربستان اعلام شد که حق شهروندی حمزه بن لادن فرزند اسامه بن لادن سلب شده. درباره دلیل اتخاذ این تصمیم جزئیات بیشتری هنوز منتشر نشده. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ایران بانک مرکزی روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرده که بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام می‌شوند. علت اتخاذ این تصمیم اصلاح نظام بانکی کشور، بهبود درایه خدمات و ساماندهی بازار پول عنوان شده. بر این اساس بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام خواهند شد. همراه هستیم با آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی در ترکیه، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای آزرمی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز اول بپردازیم به این که ویژگی این بانک هایی که عنوان شدن در بانک سپه ادغام شدن چی هست و آیا این باعث میشه اونطور که گفته شده نظام بانکی کشور اصلاح بشه و شرایط در وضعیت بهتری قرار بگیره، یعنی یک نوع ساماندهی صورت بگیره در امور بانکی و پولی؟
عرض سلام خدمت شما شنوندگانتون. ببینید این بانک ها خب همینطور که گفته شده همشون از نظر سهامداری وابسته به نهادهای نظامی مختلف هستند. ما اگه نگاهی به سهامداران اینها بندازیم، بانک انصار عمده سهمش متعلق به سپاه و شرکت های وابسته به سپاه هست، بانک قوامین وابسته هست به نیروی انتظامی، بانک حکمت ایرانیان وابسته هست به ارتش، اون بانک مهر اقتصاد قبلا به عنوان مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان کار میکرد شاید یک دهه پیش و در واقع وابسته بسیج هست، و نهایتا اون مؤسسه اعتباری کوثر هم وابسته به وزارت دفاع. شکلگیری تمام اینها در واقع از شروع تفسیر متفاوت اصل 44 در اوایل دهه 80 اتفاق افتاد که تا قبل از اون بانکداری در انحصار دولت بود، اما از اون موقع به بخش غیر دولتی اجازه داده شد وارد بانکداری بشه و اکثر این نهادهای حاکمیتی، نهادهای نظامی و نهادهای عمومی شروع کردن وارد این صنعتی شدن که هم صنعت پرسودی است، هم قدرت سیاسی اقتصادی بسیار زیادی به وجود میاره، چون بانکداری قدرت خلق پول رو به وجود میاره و این منحصر به فرد هست در بین صنایع دیگه. نهایتا تمام اینها شروع به فعالیت کردن، وارد بنگاهداری شدن، اما از دهه 90 به بعد این بانک ها رو اگر نگاه بکنیم به جز بانک انصار بقیه شون وضعیت خوبی نداشتن، به دلیل اینکه تحصیلات دهیشون به دینفعان خودشون بوده، بازگشت تحصیلات نداشتن، درصد مطالباتشون بالا هست و نهایتا حالا بانک مرکزی تصمیم گرفته با ادغام شاید بتونه مشکل رو حل بکنه، اما تحلیل‌های کارشناسی نشون میده که این اتفاق نخواهد افتاد و ادغام مشکلات هست و به وجود آوردن مشکلات جدید. چون
چطور آیا بانک سپه این قدرت رو نداره که بتونه این بانک ها رو در خودش به نوعی حل کنه و تبدیل بشه باز به یک بانک قدرتمندتر؟ به هر حال سپه جز بانک های قدیمی ایرانی هستش.
ببینید، بانک سپه خودش مشکلات ساختاری بسیار بالایی داره. اولا چون این بانک اولین بانک ایرانی بود و بانک نظامی هست، صورت‌های مالیش به صورت منظم و شفاف منتشر نمیشه، اما آخرین گزارش‌هایی که خود مدیران این بانک دادن، یعنی آمار رسمی که اونها میدن، تازه حالا خب این معمولاً سعی میشه در دادن این گزارش‌ها برای یک بانک نظامی کمی هم در واقع لحاظ بشه که محرمانه باشه و اعلام نشه، اما اعلام شده که بیش از 12% تسهیلات غیر جالی داره، یعنی مطالبات داره این بانک. حالا این تازه درصد رسمی است. در کنار اون در واقع آخرین آمار که از سود و زیانش اعلام شده تقریبا وضعیت سر به سری داره، یعنی خود بانک سپه مشکلات ساختاری عدیده و مشکلات ویژه‌ای داره و در 4-5 سال اخیر چندین بار اصلاحات ساختاری انجام داده و اون بانک‌هایی هم که در اون ادغام میشن بجز بانک انصار که وضعیت خوبی داره بر اساس صورت‌های مالیش، بانک قوامین خودش تقریبا 70% بانک سپه سپرده داره و بانک بسیار بزرگی است و شدیداً مشکل داره، زیان داده. آخرین صورت مالی که سال 95 منتشر کرده زیان سنگینی داده و الان هم در وضعیت مناسبی نیست. بنابراین تمام تحلیل‌ها این هست که این ادغام مسئله‌ای رو حل نخواهد کرد. تجربه جهانی هم نشون داده که ادغام راه حل درستی نیست. بانک‌های ژاپنی مثلا در بحران دهه 90 وقتی این کار انجام شد، عملاً ادغام مشکلات و همونطور که گفتم ایجاد مشکلات جدید بود، از نظر سخت افزاری، از نظر زیرساختی بسیار مشکل هست این کار و مسئله رو حل نخواهد کرد، چون اینها در صورت‌های مالیشون مشکل دارن و جمع کردن صورت‌های مالی اینها با هم مسئله رو حل نخواهد کرد و مشکلات زیادتری رو ایجاد خواهد.
آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان کردن این خبر و با ادغام این بانک ها که به نوعی بانک های وابسته به نیروهای مسلح ایران هستند، در بانک سپه که خودش هم سابقه نظامی بودن داره، میخواد پیام خاصی رو به بازار پول بفرسته در شرایطی که به هر حال میدونیم که ایران در شرایط تحریم به سر میبره، از سوی بانک های ایرانی هم با مشکلات تحریم دست به گریبان هستند؟
ببینید، الان اکثر اقتصاددانان بر این باور هستن و تقریبا متفق القولند که مشکل اصلی اقتصاد ایران نظام بانکی است و معضلات نظام بانکی و بحث اصلاح ساختار نظام بانکی به عنوان یک اولویت و یک در واقع الزام به طرف اقتصاددانا بارها هشدار داده شده، اما روش به این صورت روش درستی نیست. ما حالا در کنار اون بحث این رو داریم که خب خروج مثلا نیروهای مسلح از بنگاهداری رو رئیس جمهور مطرح میکنه چندین بار، این شاید در راستای اون قضیه هم باشه که در واقع حالا تمام اینها در حداقل اینکه یک بنگاه باشن به جای اینکه 6-7 بنگاه در واقع در بانکداری با هم رقابت بکنن یا با هم کار بکنن. بنابراین اصلاح نظام بانکی اولویت اقتصاد ایران هست، منتها این روش ها و با این فشار تحریم ها و فشارهای خارجی که وجود داره در این وضعیت مطمئنن بسیار کار سختی خواهد بود و احتمال اینکه موفقیت داشته باشه بسیار پایین.
سپاسگزارم آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی که از ترکیه ما رو همراهی میکردید. نگاهی داشتیم به این خبر، بانک ها و مؤسسات مالی وابسته به نیروهای مسلح ایران در بانک سپه ادغام میشن. اگر شما شنونده این گفتگو بودید، در این باره نظری دارید، جزو فعالان بازار پول و سرمایه هستید، میتونید با رادیو فردا رسانه خودتون تماس بگیرید و روی پیامگیر 24 ساعته ما 20420221122111 پیام خودتون رو ثبت و ضبط کنید و یا از طریق شناسه @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بذارید.